خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. در سلسله مباحث دین پژوهی امروز میخواهم درباره اسطوره صحبت بکنم و اسطوره باوری که بخش قابل توجهی از تاریخ دینداری انسان ها رو به ویژه در دوران باستان تشکیل میداده. به بیان دیگر قبل از اینکه انسان دینهای مدون به وجود بیاره، اسطوره باور بوده و اسطوره پرست، و پیش از آن که وارد مبحث بشم جا داره منابعی رو که در این مبحث ازشون استفاده کرده ام رو خدمتون ارائه بدم، برای اینکه احیانا شما نیاز داشته باشید به مراجعه به این متون. از 8 منبع بنده در این مبحث استفاده کردم. اول کتاب از اسطوره تا تاریخ نوشته آقای مهرداد بهار، گردآورنده ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران، نشر چشمه. دوم انصاری مهدی و دیگران، اسطوره شناسی تطبیقی، تهران و نشر آیندگان. سوم کتاب ادیان در گذر زمان از آغاز تا کنون، نوشته آقای محمد اسماعیل صالحی مقدم، قم و انتشاراتی اندیشه و فرهنگ جاویدان. چهارم کتاب تاریخ جامع ادیان نوشته جان بایر ناس، مترجم علی اصغر حکمت، تهران و ناشر انتشارات علمی فرهنگی. پنجم ناصر فکوهی، کتاب تاریخ اندیشه و نظریه های انسانشناسی، تهران و نشر نی. پنجم کتاب اسطوره و تفکر مدرن نوشته لوی استراوس یا اشتراوس، مترجم لاریجانی و پولاد، تهران، فرزان روز. هفتم کتاب اسطوره و اسطوره شناسی نزد نورتروپ فرای نوشته بهمن نامور مطلق، تبریز، مقام. و بالاخره هشتم کتاب اسطوره و رمز در اندیشه میرچا الیاده، جهان اسطوره شناسی، نوشته جلال ستاری، تهران، نشر مرکز. اما اسطوره چیست؟ اگر بخواهیم تعریفی به دست بدهیم از اسطوره، از لحاظ لغوی اسطوره رو معنی کردند به معنی قول، گفتار و سخن. اما خب این کافی نیست برای اینکه ما بدانیم اسطوره در ادبیات دین پژوهی و همچنین انسان شناسی و جامعه شناسی دین چه معنی میدهد. کلن اسطوره شامل حال روایت کردن افسانه ها و داستان های خیالی و همچنین برای نامیدن سروده ها و همچنین بازتاب دهنده ویژگی ها و باورها و اعتقادات مردم میکسر زمین بوده، ضمن اینکه اسطوره فقط بر روایت ها و داستان های خیالی درباره چیزهای مختلف مثل پیدایش و خلقت جهان و چگونگی رفتار طبیعت نمی پرداخته، بلکه همچنین درباره شخصیت ها هم حرف می زنه. گاهی اون شخصیت ها رو در حد خدا بالا می برده. در واقع اینجور باید گفت که انسان برای اینکه بتونه وقایعی که در پیرامون شخ میداده رو توجیه کنه، توضیح بده و فهم کنه و در واقع درباره اون اتفاقاتی که در جهان داره رخ میده بتونه تحلیل و تفسیر قابل پذیرشی ارائه بده، هم برای خودش هم برای دیگران، به اسطوره پردازی متوسل میشده. شخصیت هایی رو، موجوداتی رو، گاه خیالی و عموماً خیالی در نظر می گرفته و به آنها نسبتهایی می داده و به آنها توانایی هایی می داده. و گاه این موجودات گویی دیگه آسمانی و غیبی نبودن، بلکه زمینی بودن و انسانی بودن، گاهی اوقات هم حیوانی بودن. مثلا همین اژدهاهایی که احیانا ما در تاریخ سراغ داریم که آمدن و بعد حرف می زدن و اعمالی انجام می دادن و به طور هوشمندانه میتونستن کارهای انجام بدن و به خدمت انسان در بیان. فیلم هایی هم ازشون ساخته شده. اینا باورهایی بودن که در میان انسان ها در دوران باستان وجود داشتن. یا اینکه گاهی اوقات افرادی بودن، قوی بودند، پهلوان صفت مثلا بودند، توانایی های زیاد ازشون به سال انسان سراغ می داشته. بعد در نسل های بعد اینا این توانایی ها رو که سینه به سینه، زبان به زبان نقل کردن برای نسل‌های بعدی، در اون روایت کردن‌های نسل به نسل چیزهای دیگر نیز بر آنها افزودند، بعد به آن افراد شخصیت‌های فراانسانی بخشیدند. بعد رسیده به چند نسل بعد و ناگهان دیدیم که روایت می‌شود که مثلا اون فرد کسی بوده که وقتی که می‌آمده تونسته پرواز بکنه، بال در بیاره، اسبی داشته، اسبش میتونسته پرواز بکنه، اسبش میتونسته شیر بکشه، خودش 500 نفر رو حریف بوده، شمشیرش مثلا میشناخته که کیو بکشه کیو نکشه، آدم خوب رو از بعد تشخیص میداده. و خلاصه از این توانایی های فراانسانی که به دیگران میدادن. انسان ها گاهی اوقات هم دیگرانی رو دوست می داشتن و بعد نسل به نسل که درباره خوبی های آنها می خواستن صحبت بکنن، به آنها توانایی های خاص می بخشیدن در گفتارشون. گاهی اوقات هم می دونی که این اسطور باوری حتی در دوران پس از باستان، در دوران پس از اسطوره که دیگه ادیان آمدن و ادیان توحیدی آمدن و پیامبران نازل شدن، به خاطر اینکه اون اسطوره باوری آنچنان قوی بوده در فرهنگ ملت‌ها که این اسطوره باوری آمده و با اون دین توحیدی قاطی و ترکیب شده، که همچنان ما قیاعات می‌شنویم که فلان شخصیت تاریخی دینی که یک شخصیت حقیقی بوده در واقع، یعنی واقعیت داشته، زندگیش در تاریخ محبوب بوده در زمان خودش، بعدها به اون نسبت‌های اسطوره‌ای بخشیدن که مثلا فردی بوده که در فلان جنگ 400 نفر می‌کشته، یا میتونسته درخت رو جابجا بکنه، به درخت فرمان بده که بلند شو برو اونجا، یا آفتاب رو نگه داره، یا ماه رو برگردونه، یا آفتاب رو برگردونه، یا ابرها رو بیاره، یا بارون کاری بکنه بارون بیاد. میدونین اینا دیگه پردازش‌های اسطوره‌ای هستن که تا موقعی که آنها باور بشوند و باورشان بکنن، همچنان در یک جامعه میتوانن به حیات خودشون ادامه بدن. اگر به تاریخ نگاهی بیفکنیم، میبینیم که اسطوره در پیرامون دو یک در واقع یک باور دوگانه شکل گرفته و پیرامون دو باور، دو وجود که انسان اونو به رسمیت میشناخته شکل میگرفته. این دو باور دوگانه عبارت بوده از باور به خوبی و بدی که بعد اینها برایشون مصادیقی درست می شده در فرهنگ هر ملتی، و یا همون خیر و شر دیگه، و بعد برای هر کدوم از این خیر و شرها، خوب یا بدها، اسطوره هایی انسان ها می پرداختند، پردازش می کردند، درست می کردند. یعنی برخی از این اسطوره ها رو بهشون خوب و برخی دیگر رو بد تلقی میکردن، اون اسطوره ها رو میپرستیدن. در واقع اسطوره ها رو رب و نوها میدانستن، خدایان میدانستن، آنها ایزد یا ایزد بانو خطاب میدادن، یا نرینه یا مادینه که ایزد بانوها رو الهه میگفتند. و در حیات همه ملت ها این تقسیم بندی دوگانه که اسطوره محور بوده و اسطوره باور بوده وجود داشته. بررسی تاریخ ادیان تقریبا همه ملت‌ها اثبات می‌کنه که در دوران باستان ملت ها، تاریخ ملت ها، اسطوره باوری بخش قابل توجهی رو اشغال کرده. خب این دوتا نیروی خیر و شر که برای هر کدام از اینها خدایانی تصور می کرده انسان باستانی، انسان دوران باستان، بعد این تصور رو هم می کرده که این خدایان خیر و شر با همدیگر در تضاد و در کشمکش و حتی در جنگ هستن. و عرض به حضورتون که فکر می کرده در نتیجه این جنگ های اوقات اون خدا خوب ها، خدای خوب پیروز میشه و گاهی وقت هم خدای بد. اتفاقاتی که در طبیعت رخ می داده رو انسان های دوران نخستین، دوران باستان، پای حساب پیروزی اون خدایان خوب بر خدایان شر در آسمان ها می دانسته. اگر باران به موقع می آمده و زمین ها سرسبز می شدن و چراگاه های سرسبز برای حیوانات بودن، اگر همه چیز بر وفق مرادش بوده و مثلا موقعی که در دوران شکار به سر می برده شکار فراوان یافت می شده و اونها موفق می شدن به شکار حیوانات و می تونستن تغذیه خودشون رو تأمین کنن و از شر حیوانات وحشی در امان بودن، اگر اتفاقات طبیعی خاصی رخ نمیداد که زندگی اونها رو مختل بکنه، اینها رو از جمله نشانه این میدانستن که خدایان خوب بر خدایان بد سلطه دارن، چیرن، پیروزن و در نتیجه اونها هم زندگیشون در امن و امانه و برعکسش هم صادق بود. یعنی اگر چنانچه اتفاق ناگواری برای اینها رخ میداد، اگر طوفانی میامد، زلزله‌ای میشد، حیوانات وحشی به آنها حمله میکردند، به خودشون، به دامهاشون و خلاصه گزندی به آنها از سوی طبیعت میرسید، این رو دال بر ناخرسندی خدایان از آنها میدانستند و یا چیره شدن خدایان بد بر خدایان خوب. و خلاصه هم برای هر کدام از این روایت ها برای هر کدام از این اتفاقات روایت درست میکردن که بتونن توضیح بدن که جریان از چه قراره. این داستان پردازی خیالاتی میکردن، توهم در واقع زیربنای این داستان ها بود. و خلاصه هم مجموعی از این داستان ها و روایت ها و توضیحات و تشریحات اسطوره رو تشکیل میدادن. یعنی در واقع اسطوره هم موجود بود که پرستیده میشد یا از اون حراس وجود داشت اگر اسطوره بد بود، مثلا جز خدایان بد بود، و پیرامون تمام این اسطوره ها هم داستان ها و روایاتی شکل می گرفت که جزء باورها و اعتقادات مردم یک سرزمین می شد. این که واقعا اسطوره چگونه به وجود آمده، یعنی پیدایش اسطوره به چه چیزی برمیگرده، در این رابطه نظریه پردازی های بسیاری انجام شده. خب طبیعی است که چون اسطوره باوری و اسطوره پرستی متعلق هست به تاریخ خیلی قدیم، مکتوبات مستندی در این خصوص وجود نداره و نظریه پردازان این حوزه ناگزیر از آن بودند که بر اساس شواهدی که در دل تاریخ از آثار باستانی، از کتیبه های احتمالی، از نقاشی های و حکاکی ها و به هر حال آثاری که از اون دوران به دست آمده، گمان زنی ها و حدس پردازی هایی بکنند و در این رابطه این حدس ها و گمان ها تبدیل شدن به یک سری از فرضیه ها یا نظریه ها. به طور کلی در یک تقسیم بندی می توان گفت که این متخصصان امر دو نوع منشأ برای پیدایش اسطوره قید کردند، یکی منشأ درونی و یکی منشأ بیرونی. آنهایی که برای پیدایش اسطوره منشأ درونی لحاظ کردن کسانی هستند مثلا مثل فروید و یونگ که منشأ به وجود آمدن اسطوره رو ذهن و روان آدمی دانستند. مثلا فروید معتقد بوده که اسطوره مبنایی برای درک مفاهیم تمایلات درونی اشخاص و اقوام هست، یعنی اینکه انسان که در درونش عقده‌هایی داشته، انسان ابتدایی، بعد عرض به حضورتون که این عقده ها سرکوب می شده، عقده های سرکوب شده یا آرزوهای دست نیافتنی، بعد اینا باعث می شده که بیاد و پیرامون این آرزوهای دست نیافتنی یا بر اساس اون عقده ها و تمایلات درونی سرکوب شده داستان هایی بپردازه. اینها در واقع به تولید اسطوره منجر شدند. همچنین هم فروید هم یونگ، البته فروید اسطوره رو براش به حساب اسطوره رو با رؤیا و خواب و خیال و اینها هم ربط داده که در خواب او چیزهایی میدیده و اونها رو روایت میکرده. این خوابها در واقع به شکل توهم بودن، درباره وقایع، درباره حوادث طبیعی بودن، بعد میامده آنها رو بازگو میکرده و گاهی اوقات هم این افرادی که چون این خوابهایی میدیدند و بازگو هم میکردن اونها رو، چون مورد اعتماد میان مردمشون بودن، این حرفاشون، خوابهاشون پذیرفته میشده و به مرور زمان به آنها اعتقاد و باور پیدا میشده. بعد اینها منشأ شکلگیری و اسطوره در میان مردمی میشدند. یونگ هم پیشی اسطوره رو در ناخودآگاه جمعی میدونست و بیان نمادین برخی نیازهای روانی جمعی که بعد اینها به صورت تمثیل و رمز میان بیان میشن و اسطوره رو تشکیل میدن. و همچنین جان ناس که از نویسندگان و پژوهشگران صاحب نام در این حوزه دین پژوهی هست، معتقد هستش که ریشه پیدایش اسطوره رو میبایستی در خوابها و رویاها جستجو کرد. یعنی میتوان گفت که او هم به پیروی از فروید به همین دیدگاه اعتقاد داره. و بالاخص اینکه جان ناس معتقد بود کسانی ممکن بود خوابهایی ببینند که دارای قوه پندار نیرومندی بوده باشند و اتفاقا در میان مردم از جایگاهی هم برخوردار بودند و خوابهاشون جدی گرفته می شده. حالا اونها رو مثلا دارای خوابهای قابل تعبیر می دانستن و خودشون هم تعبیر می کردن و خلاصه امر اینکه همینها شده مبنایی برای روایت کردن داستانهایی راجع به این موضوعات که مثلا آسمان چگونه برافراشته شد، این جهان را چه کسی آفریده و آدم نخستین از کجا پدید آمد و خلاصه یه سری از این پرسش ها که بعد بر اساس این خوابها و گمانها و خیالها و رؤیاها افرادی که صاحب جایگاه بودن پاسخهایی میدادن به این سوالها و در نتیجه اسطوره شکل میگرفته. این دیدگاه جان ناس هست. پس در واقع از نظر او اسطوره تجسم پندارگونهی رؤیاهای درون افراد بوده، ضمن اینکه خب جان ناس میپرداخته به همون پهلوانانی که احیانا توانایی های جسمانی خاصی داشتند و البته از بدن نیرومند و خارق‌العاده‌ای برخوردار بودند و بعد مردم به مرور زمان درباره توارن ها شروع کردن به اغراق‌گویی و گزافه‌گویی و بعد هم افسانه پردازی هایی در خصوص میزان توانایی ها اونا شکل گرفت و بعد این هم شدن مبنایی برای اسطوره پردازی. و خدمتون بگم که این بود منشأ درونی. اما گروهی دیگر هستن از نظریه پردازان که برای اسطوره منشأ بیرونی قائل هستند. اونا مثلا کسانی هستن عمدتا انسانشناس مثل مالینوفسکی که معتقد بوده مالینوفسکی که اسطوره بازگو کننده اعتقادات و رسوم و مناسک یک ملتی بوده. و یا کسی دیگری مثلا لوی استراوس که معتقد بوده که البته لوی استراوس از نظر پردازان مکتب ساختارگرایی هستش، معتقد هستش که اسطوره حامل بار فرهنگ اجتماعی است، یعنی در واقع نمادی از واقعیت هست اسطوره، واقعیتی که در یک جامعه در تاریخ یک ملتی وجود داشته و بعد اعتقاداتی در اون میان اون مردم شکل می گرفته. در این اعتقادات هم درباره حوادث مختلف و چگونگی حرکت زمان در طول تاریخ در همون سرزمین مثلا شکل می گرفته و بعد اینها به مرور زمان تبدیل می شدن به باورهای جمعی و بعد اسطوره بدین صورت بازتاب دهنده این باورهای فرهنگی اجتماعی در میان همان مردم بوده و خلاصه آنها تبدیل شدن به باورهای فرهنگی آن ملت، آن جامعه، آن مردم. پس اسطوره از نظر استراوس جزئی از ساختار اجتماعی فرهنگی هر ملتی، هر سرزمینی، هر جامعه‌ای بوده و فقط بنابراین از نظر اون نمیشه اونو به خواب و خیال و افسانه نسبت داد. البته استراوس چون ساختارگرا بوده و میدونید ساختارگرایان در جامعه شناسی و انسان شناسی بر روی زبان تاکید ویژه دارند و استراوس هم همین تاکید رو میاره و در تحلیل منشأ اسطوره دخالتش میده، لحاظش میکنه و معتقد هست اسطوره زبان هست، چون تا موقعی که بیان نشده که هنوز به اسطوره تبدیل نشده، موقعی که بیان میشه یعنی روایت میشه آنگاه تبدیل شده به اسطوره و به همین خاطر معتقد هستش که روایتگری مبنای اسطوره پردازی است و استراوس معتقد هستش که این ساختارهای فرهنگی اجتماعی که بازتاب دهنده دیدگاه‌های اسطوره باورمندانه یک ملت، یک جامعه هستند، فقط باورهای یک قوم خاص نبودند، بلکه اینها معمولاً در اثر ارتباطات میان اقوام مختلف پدید می‌آمدند و گسترش پیدا می‌کردند. به همین خاطر ما اعتقادات اسطوره باورمندانه مشترکی میان اقوام باستانی مشاهده می‌کنیم. مثلا در تمدن‌های بین‌النهرینی ما می‌بینیم در تمدن ایلامی قبل از ظهور یا ورود آریایان به ایران که تمدن ایلامی آنجا بوده به پایتختی شوش، همین شوشی که الان در استان خوزستان هست، این تمدن خدایانش، اسطوره هاش ارتباط تنگاتنگی با اسطوره های سایر تمدن های بین النهرینی مثل بابلی و آشوری داشتن، حتی فراتر تمدن مصر مثلا و تمدن شام و غیره. و از به حضورتون که یک نظری پرداز دیگری هم در این حوزه داریم که خیلی معروف هست به نام نورتروپ فرای، کانادایی است که او هم معتقد بوده که اسطوره ها روح زمان و جامعه خودشون رو انعکاس میدادند، پس به ساختارهای اجتماعی فرهنگی مربوط و متعلق بودند. پس برای پیدایش اسطوره همچنین فرای از بزرگتون منشأ بیرونی لحاظ کرده و معتقد بوده که کاربردهای مختلفی داشته اسطوره. یک کاربرد اولیش عبارت بوده از روایت، بر روی روایت بنابراین فرای خیلی تاکید داره، و کاربرد ثانویش هم مثل بوده و داستان و به ویژه آن زمانی که فرهنگ کلامی هنوز به مرحله استدلال محوری نرسیده و فرهنگ کلامی هنوز بر پای استدلال حرف خودشو به کرسی نمی نشونه، عمدتا داستانهایی رو بیان می کرده، روایت در خصوص مسائل مختلف اجتماعی و باورهای فرهنگی، که این روایت بر پایه غیر استدلالی بوده، یعنی یه حکم، یه چیزی بوده که وقتی که بیان می شده چون و چرایی دربارش دیگه روا نمی داشتن و قرار نبود روا بدارند، مثلی و داستانی و روایتی گفته می شده که اون پذیرفته شده بوده در میان مردم و روایت که می شده دیگران جدید همونو می پذیرفتن. توضیح اون به این معنا بود که باید پذیرفته بشه، فقط باید انتقال بشه این باور بدون استدلال. و بنابراین مثلها و داستانها در این فرهنگ کلامی در انتقال اسطوره ها و باورهای اسطوره‌ای از یک نسلی به نسل بعدی نقش بسیار تعیین کننده ای رو ایفا می کردن و قابل توجه. حالا اون فرهنگ استدلالی که پیامبران آوردند و با مخاطبینشون وارد استدلال می شدن، بنابراین پایان اسطوره پردازی هست. این نتیجه خود بنده است. و فرای همچنین میگه انسان دارای آرزوهایی بوده، این آرزوهاش مثلا زیبایی جاودانی و توانایی های جاودانی و همینطور نامیرایی، یعنی جاودانگی، اینها همیشه از آرزوهای انسانها بودند که بعد پیرامون همه این نیازها و این دغدغه ها اسطوره هایی پدید می آورده درباره زیبایی مثلا الهه، درباره توانایی های فلان ایزد و در رابطه با جاودانگی فلان رب النو داستان پردازی می کرده برای خودش، و اینها همه باورهای اسطوره یک ملتی رو تشکیل می دادند. خوب هست که به یک اسطوره شناس برجسته نیز اینجا اشاره بکنم، میرشا الیاده، که باز معتقد بوده که اون هم برای اسطوره منشأی بیرونی در نظر می گرفته و معتقد بوده که اسطوره ها سرگذشت های ملت ها رو در واقع توضیح می داده اند، همون سرگذشت هایی که یک ملتی می خواسته اون رو هویتی قدسی ببخشه و اون رو مقدس نشان بدهد و در واقع روایت بکنه حوادث رو در زمان نخستین. خب اسطوره ها با دین ارتباط بسیار تنگاتنگی داشتند و دارند، به گونه ای که بسیاری از پژوهشگران در این حوزه و متخصصین مربوطه معتقد هستند که اسطوره باوری ریشه دینداری بوده است. یعنی قبل از اینکه اصلا دینها به وجود بیایند و پیامبران به ویژه ردپاشون در تاریخ ثبت بشه، انسان اسطوره باور بوده و بر پایه تخیلات و توهمات و تصورات خودش درباره پیدایش جهان، که کی اونو به وجود آورده و درباره اینکه این جهان چگونه داره کار میکنه و اتفاقاتی که در جهان رخ میداده، درباره همین چیزها خدایانی در نظر میگرفته و داستانهایی درباره آنها، آن تصوراتش بیان میکرده. و به همین خاطر هست که ما میبینیم که اساساً انسان از طریق اسطوره باوری دیندار شده، یعنی اسطوره باوری اولین پایه های دینداری رو در جهان انسانی بنیانگذاری کرده. و خب البته این دوشادوش بودن، همدوشی اسطوره و دین به این معنا نیست که وقتی که دین به وجود آمد اسطوره را کاملا به کناری نهاد و نسخ کرد، بلکه اتفاقا ما همچنان رد پای اسطوره باوری رو در ادیان میبینیم و حتی در ادیان توحیدی ما میبینیم که همچنان مجبور بوده دین که با اسطوره کم و بیش کنار بیاد به خاطر اینکه بتونه بر انسان اسطوره باورمند تأثیر بگذاره و آروم آروم دیدگاه های اسطوره باوری او رو استحاله بکنه و سوق بده و هدایت کنه به سمت پذیرش توحید، به گونه ای که ما هرچه به عقب تر میریم از لحاظ تاریخی و ادیان ابتدایی تر اولیه تر در واقع میرسیم، اسطوره در اونجا بارش سنگین تره و قوی تر هست و رد پای قوی تری پررنگ تری ازش میبینیم، مثلا در دین یهود. ولی وقتی که هرچه به جلوتر میاییم و میرسیم به آخرین دین توحیدی که اسلامه، میبینیم که اسطوره بسیار کمرنگ شده و تقریبا به صفر گراییده، هرچند که تقریبا کاملا نابود نشده، از بین نرفته، اما تأکید بسیاری شده بر استدلال و عقل و به هر حال تصوری که از خدای واحد به دست داده بسیار قدرتمند هست در ادیان توحید تا برسه به اسلام. چرا که در ادیان در واقع در باور اسطوره‌ای انسان هنوز این توانایی رو نداشته، پیدا نکرده بوده که بتونه یک خدایی رو تصور کنه که همه جنبه های زندگی رو در بر بگیره و مسئول همه اتفاقات جهان باشه. البته خب بخشی از این اسطوره باوری هم به این خاطر بوده به وجود آمده در میان انسان های باستانی، چون توانایی فهم مسائل رو نداشتن، سیل و زلزله و صاعقه و طوفان و حمله حیوانات وحشی و سرما و گرما، اینا رو همش رو به خدایانی نسبت میداده که اونها عمدن میان این چیزها رو میفرستن برای اینکه چیزی به انسان انتقال بدن، در واقع پیامی به انسان انتقال بدن، یا اینکه خواسته ای از او دارن که از این طریق دارن خواسته رو مطرح میکنن، یا خشم گرفتند از انسان که انسان بعد. خلاصه در تفسیر این رفتار طبیعت بوده که خیلی از این باورهای اسطوره‌ای به وجود آمده در ایران در به حساب دوران باستان. و آن وقت برای آن که بتونه با خدایان مثلا به قول خودش، به دیدگاه اسطوره‌ای خودش، بتونه خدایان بد که از او خشم گرفتن یا حتی خدای خوبی که احیانا از او خشم گرفته رو راضی بکنه، دست به یک سری اعمال میزده و همین خاطر مناسک و آیین‌های جمعی به مرور زمان تولید شده توسط همون انسان ها، برای اینکه به قول خودشون بتونن از طریق اون مناسک جمعی بر رفتار خدایان، بر خشم اونها، بر انگیزه اونها، بر خواست اونها تأثیر بگذارن. مثلا به عنوان نمونه قربانی کردن همینجوری به وجود آمده که بخشی از این قربانی کردن به انگیزه برکت جویی صورت می گرفته موقعی که خدایان رو در حالت آرامش میدیده، تا اینکه اونها برکتش رو، برکت انسانها رو همچنان تداوم ببخشن، برکت فرستی رو، یعنی برای جذب برکت و ادامه روند برکت فرستی گاهی اوقات قربانی میکرده بشر. و گاهی اوقات هم که خدایان رو دچار خشم میدیده از طریق تفسیر مثلا اتفاقات ناگوار طبیعی، آنگاه به این نتیجه میرسیده خب بایستی قربانی کرد تا خشم اون خدا رو مهار و خونسان نمود. و بعد هم کسانی پیدا شدند برای اینکه بتونن این رفتار رو توضیح بدن و تحلیل بکنن برای بشر. بعد اینها رو دیگه خلاصه گفتن مثلا آدم های جادوگر، ساحر یا کائن یا شمن یا روحانی و غیره. دیگه اینا در طول تاریخ اینها به وجود آمدن که خودشون رو واسطه میان همون خدایان اسطوره‌ای و مردم معرفی میکردن و بعد هم گاهی اوقات اینا قدرت درمانگری داشتن از خاصیت های مثلا تأثیرگذار گیاهان، مثلا اطلاع داشتن، گیاهان دارویی رو میشناختن، گاهی اوقات قدرت‌های روانشناختی داشتن و نیروهایی در درونشون از لحاظ روانشناسی در واقع تحت تاثیر اعتماد به نفس یا چیزهای دیگر سراغ می گرفتن مردم، و بعد هم چند باری که احیانا از آنها حالا به طور اتفاقی گاهی اوقات هم به واسطه اون قدرت اعتماد به نفسی که داشتند و مردم به آنها میدادن، یا قدرت دارویی و درمانگری که داشتن، یا خوابهایی که میدیدن و احیانا اونها درست از آب برمی آمد، یا احیانا توانایی پیشگویی آب و هوا رو داشتن، حالا بر اساس رفتار ابرها و رفتار باد و گرم و سرد بودن اون باد، اینها به هر حال بر اساس تجربی دانش هواشناسی تجربی به وجود آمده بود و کسانی که چنین توانایی را از خودشون بروز میدادن نزد مردم دوران باستان تفسیر میشد این توانایی ها به اینکه اینها با خدایان و با نیروهای غیبی در تماس هستند، و بعد همین میشد منشأ به وجود آمدن جایگاهی اجتماعی فرهنگی برای اون افراد در میان آن مردم، و خلاصه آنها از همون زاویه اون جایگاه شروع میکردن به توضیحات و تفسیرهایی در خصوص اتفاقات و مسائل مختلف، و بعد توهمهای آنها و توضیحات آنها به مثابه اعتقادات و باورهای حاکم بر زندگی پذیرفته میشد و اسطوره اساسا همین جوری شکل میگرفت، و اونها رو نقش اونها رو هم عنوان واسطه میان خودشون با اون رب النوها، ایزدان یا الهه ها میپذیرفتن، و بدین ترتیب اینها نوع دینداری اسطوره باورمندانه رو شکل میدادن. و ما در تاریخ میبینیم که تاریخ پر هست از این نوع دینداری، در همه جوامع بشری هم این رصد شده این نوع دینداری، و خلاصه هم اینه که انسان دوران باستان در همه زمینه ها برای خودش خدایانی تصور می کرده، خدایانی که مربوط بودن به دوران شکار یا به دوران دامداری یا به دوران کشاورزی، خدایان مربوط به رویش گیاه، به حمایت از حیوانات، خدای باد، خدای آب، خدای خاک، خدای آتش، خورشید، ماه، ستارگان مختلف، اینا رو خدا و اسطوره در نظر می گرفتند و می ترسیدند، و خدایی که جهان رو خلق کرده، گاهی اوقات تنها بوده، گاهی اوقات اون رو به ازدواج یک خدای دیگری در آسمان در می آوردن. مثلا در همین تمدن ایلامی خودمان به پای تختی شوش قبل از ورود آریایی ها، ما شواهد تاریخی میگن که در یک دوره حدود 3000 سال قبل از میلاد یک ایزدبانوی داشتیم به نام پینیکر که در رأس قرار داشت، خدای خدایان بود، بعد این با خدای دیگر که ایزد بود به نام هومبان ازدواج میکنه، و خلاصه اینها با همدیگر شروع میکنن به اداره جهان. و بعد مثلا در شوش معتقد بودن که خدای که شوش خودش یک خدا داره به نام عین شوشینک، و بعد اینا سه خدایی میشن، و این تثلیث اسطوره‌ای در خیلی از جاها به چشم میخوره. گاهی اوقات اینا یک کدومشون به مرور زمان تضعیف میشدن، جای خودشون رو میدادن به یک خدای دیگه. چرا اینجوری فکر میکردن؟ اگر اون مسئولیتی که بر عهده اون خداه، اون ایزده یا اون ایزد بانوی میگذاشتند، بعد میدیدن اون مسئولیت این داره خوب انجام نمیده، مثلا اگر اون رو مسئول باران میدانستند، یا مثلا مسئول رویش گیاهان میدانستند، اگر توی یکی دو مورد میدیدن گیاهان خوب رویش نمی کنند، اون موقع نتیجه میگفتن این ضعیف شده. خب ضعیف شده، حالا یه خدای دیگه براش دست و پا میکردن، مثل همین پینیکر که تاریخ باستان میگه این به مرور ضعیف تلقی میشه، به جای او یک خدای دیگری رو میارن و جایگزین میکنن به نام کری ریشه. بعد ما به مرور ما میبینیم این خداهایی به مرور تغییر میکنن بر اساس این ضعف و قوتشون. مثلا در ایران باستان ما یه خدای با تثلیث خدایی با اسطوره‌ای میبینیم که اونجا خیلی قوی هست و میاد و این قدرتشو حفظ میکنه حتی تا زمان قبل از زرتشت. به نام اورمزد که بعد همون هرمزد میشه و بعد تبدیل میشه به اهورامزدا، همینه. و ناهید که همون آناهیتا هست و مهر، این تثلیث اورمزد ناهید مهر یه تثلیثی در دوران ایران باستان که تا زمان ظهور زرتشت در ایران ادامه پیدا میکنه، قدرتش در میان مردم و در بسیاری از فرهنگ ها همین تثلیث وجود داره. مثلا در میان مردم هند به عنوان مثال بوده و همچنین هم هست، مثلا که اتفاقا بخشی از اون خدایان هندوها با خدایان ایران باستان مشابه بوده. و خلاصه هم این که خیلی جاهای دیگر ما در حوزه‌های دیگر باز می‌بینیم که اسطوره‌هایی رو ترتیب دادن و بهشون اعتقاد وجود می‌داشته، مثلا در زمینه بلا و برکت، مصیبت و خیر، شر و خیر اگر به انسان می‌رسیده، اونها رو منشأ اونها رو همین خدایان موهوم می‌دانستند. همچنین درباره زایش، فرزند آوری، که این فرزند پسر باشه یه تعبیر براش میکردن، دختر اگر باشه یه تعبیر براش میکردن. خدایی که مسئول سازماندهی مسائل جنسی بوده، خدایی که مسئول باروری بوده و یا مادری بوده، خدای مراقبت کننده از درختان، از جنگلها، از طبیعت، از آبها، از سنگها، از خاک، از پرندگان. برای تمام اینها اسطوره‌های خدایانی در نظر میگرفتن و رفتار اونها رو سعی میکردن بر اساس رفتار طبیعت شناسایی بکنند. و البته ناگفته نمونه این تشابهی که میان خدایان مختلفی در فرهنگ ها و تمدن های مختلف دوران باستان به چشم میخوره، نشاندهنده این هست، هم نشاندهنده این میتونه باشه که ارتباطات میان اقوام بوده. حالا این ارتباطات گاهی اوقات از طریق جنگ و گاهی اوقات هم از طریقهای دیگر و گاهی اوقات هم به بیان نظریه پردازان این اشتراکات گاهی اوقات به خاطر بافت مشترک و مشابه ساختار ذهن و روان در میان مردم مختلف بوده که مستقل از همدیگه میزیستن اما اسطوره های مشابهی رو تولید کردن. یعنی تفکر اونها، ساختار ذهن و روان و باورهای مردم در زمان باستان همینجور بوده که چون نمیتونستن خدای واحدی رو تصور کنن، برای هر جنبه از زندگی یک خدا در نظر میگرفتن و اسمی براش میذاشتن و گاهی اوقات هم حالا بر اساس جنگ ها این خداها با همدیگه در واقع به جاهای دیگر سرایت میکرد، آنچنان که مثلا ما مجسمه آناهیتای ایران رو که ایزد بانوی آبها بوده در ایران باستان در سرزمین های غیر ایرانی مثلا مشاهده میکنیم، مثلا در ترکیه و در آسیای میانه به همچنین مشاهده میشود. خب با این مسئله ما الان می توانیم شناخت قابل توجهی به دست بیاریم درباره ریشه ادیان در میان ملت ها و همچنین ریشه باورهای اعتقادی و فرهنگ های ملت ها، به گونه اینکه این اسطوره ها چنان قوی بودند که حتی ادیان تولید اونها رو کاملا از بین نبردند. و خدمتون بگم که به دو دلیل، یکی این که اولا این اسطوره ها در ادیان توحیدی کاملا پردازششون از بین نرفتن، مثلا همین قضیه که حضرت یونس اونجا مشکلی پیدا می شود براش و در شکم ماهی می رود، توسط ادیان توحیدی حتی اسلام هم روایت شده و البته کسی مثل همین فرای از این واقع و وقایع مشابه دیدگاه های در واقع روایت ها و تفسیر متفاوتی دارد و معتقد هستش که این زبان اسطوره‌ای است برای اینکه بیان بکنه که مثلا اگر یک فردی با خداوند زاویه پیدا بکنه، بعد دچار تنگنایی و تنگی میشه و انگاری به زندان وجودی اندر میفته، و بعد هم که فقط موقعی که به خداوند دوباره وصل بشه و از اون تقاضای رهایی و نجات بکنه، خداوند بعد اون رو کمک میکنه تا از اون دالانهای تنگ و تیره زندگی نجات پیدا بکنه. ولی خب به دلیل اینکه این باورهای اسطوره‌ای آنچنان قوی و ریشه دار بودن در میان مردم، به این راحتی ها نمی شد که کاملا تفاسیر اسطوره‌ای رو در میان یک ملتی به کناری نهاد. از سوی دیگه نباید ناگفته گذاشت که اسطوره ها آنچنان در میان مردم یک سرزمین قوی بودند، اعتقادات مربوط به اسطوره ها، که به این راحتی ها در میان مردم یک سرزمینی اونها فراموش نمیشن. همین اعتقاداتی که امروز ما میبینیم در میان ایرانی ها وجود داره درباره اگر اینکه یک ستاره ای اونها ببینن که در حال مثلا سقوط هست و افول هست، بعد اگر آنها نیتی بکنن در دل و دعایی بکنن، اون دعا نمیدونم حتما اون پذیرفته میشه و اجابت میشه، یا اگر ببینن چه اتفاقی در آسمان میفتد نیت بکنن، یا اگر فلان شب، فلان روز، فلان ماه، فلان سال، اگر فلان ساعتش چنان دعایی زمزمهی در ذهن و بر زبان بکنن، بعد نیتی بکنن برآورده میشه. گاهی اوقات هم این رو حتی امروز ما میبینیم، چون این مسائلی رو در فضای مجازی بیان میکنن که اگر فلان کار رو در فلان روز و ساعت انجام بدهی، قبل از طلوع خورشید، بعد از غروب آفتاب تکرار بکنی و چند بار بگویی، حاجتت برآورده میشه، یا اگر نمیدونم بری به فلان جا فلان ورد و فلان ذکر رو بگی، اگر فلان آیه قرآن رو چندین بار تکرار بکنی، اگر کدوم سوره قرآن کدوم آیه قرآن رو چندین بار بگی، بعد اونجا حاجتت برآورده میشه، رزق و روزی زیاد میشه. یعنی اگه توجه بفرمایید، علی رغم اینکه دین توحیدی آمده و اینا رو منسوخ کرده، این مسائل رو و همچین کارکردهایی برای آیات قرآنی لحاظ نکرده و قرآن رو برای چیز دیگری فرستاده، برای بیدار کردن و زندگی رو به هوشیاری تجربه کردن و عقل رو به کار گرفتن و با خرد زندگی کردن، ولی بازم انسان اسطوره باور و اسطوره اندیش، اون اسطوره هایی که در وجدان جمعی و باستانی تاریخی این ملت همچنان حیات داره، اینها رو میاد و فرا میافکند بر اجزای دین توحیدی. و بسیاری از این باورهایی که ما درباره شخصیت‌های دینمون هم داریم، در همین راستا اساساً اسطوره پردازی شده درباره‌شون. ما این مباحث ادامه می‌دهیم و انشالله که در این مسیر به سایر جنبه‌های دینداری در طول تاریخ و به ویژه در میان ایرانیان خواهیم پرداخت. با سپاس از توجه شما، تا گفتاری دیگر بار، بدرود.